أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرحا ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه احقاف را تقدیم می داریم. سخندرانی 15 است بعد از اینکه حضرت پروردگار حال روز اهل احسان و محسنین رو اشارتی فرمود و جایگاه باقی و جاودان آنان رو به یه شعبه‌ای و به یه گوشه‌ای از روش محسنان و رفتار نیکوکارانه اشاره فرمود. و وصین الانسان به والده توضیح دادیم قسمت اول آیه شریفه رو که توصیه فرموده است. گفتیم که مراد از این سفارش توصیه عملی است، نه جنبه نظری و آموزش فکری. هنگامی که می‌خواهد کسی خواسته عملی خود رو به دیگری منتقل کند توصیه می‌کند، این میشه وصی. وصی توصیه. و وصین الانسان، این توصیه توصیه است فراگیر، یعنی در رابطه با اهل ایمان نیست، بلکه همه انسان‌ها رو در بر می‌گیرد. چون این سفارشی کرده است، خداوند فرمود ما سفارش کردیم انسان را به پدر و مادر به احسان که احسان کند. توضیح دادیم که مراد از احسان هم احسان عام است، گسترده و فراگیر است، در یه شاخه و شعبه خاصی نیست. به همین خاطر در عبارت دیگر از اون تعبیر به بر می شود در کلام الهی. و علت این که چرا این تأکید نسبت به والدین هست و معادل این نسبت فرزندان چنین تأکیدی نمی شود هم دیشب گفته شد خدمت دوستان عزیز. و در نهایت اشاره کردیم که بالاخره در تعامل و ایجاد رابطه بین انسان ها همیشه یه اصل نانوشته حاکم است و اون منافع دو سویه، یه نگرش سوداگرانه داد و ستدی و بدبستانی که بین برادر و برادر، کارگر و کارفرما، دولت و ملت، زن و شوهر، معلم و شاگرد، همیشه یه چنین رابطه دیده میشه که اگر این منافع دو سوی رضایتمندانه تأمین نشود بدونید این ارتباط پایداری نداره، این ارتباط قطع میشه و میگوید که بالاخره به سوی جدایی هم می رویم. هنگامی که چنین حالتی شد، این زن و شوهر منافع خودشون رو تأمین شده ندیدند حتی در این حد. اما تنها جایی که این گونه نیست، رابطه مبتنی بر بدبستان دو سویه نیست، ارتباط بین والدین، پدر و مادر و فرزندان است که پدر و مادر هرگز این نگاه سوداگرانه رو در ارتباط و جذب فرزندانشون و خدمت به فرزندان ندارند، بلکه نگاه اونها فراتر از منافعی است که بخواهد به اونها برسد و به نوعی پذیرفتند این اصل رو که خدمت، محبت از سوی آنان متوجه فرزندان می شود، هر چند بازتابی به مانند اون چه عمل می کنند نبینند و وجود نداشته باشد. این واقعیت جاری بین نسل‌های بشری و همه زمین و زمانی که مشاهده می‌کنیم. به این خاطر و ادله دیگری که دیگه الان بیان گفتن اون نیست، فرمود مانند همه جا بعد از تأکیدات فراوان و وصین الانسان به والدیه احسان. اونگاه اشاره کردیم به اینجا رسید که سخن باقی ماند، حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها. گفته شد که در دو جای قرآن بعد از این توصیه به نیکوکاری به والدین به مقام مادر تأکید مضاعفی میشه، یعنی بعد از اون توصیه به پدر و مادر یکی از این دو بیرون کشیده میشه که مادر است و مؤکد این احسان و این نیکوکاری در حق او پافشاری میشه و متذکر میشه به شکل خاص بعد از عام. حملت امه، اینجا فرمود حمل میکند مادر او را، این انسان را. کرهن، اشاره کردیم هنگامی که فشاری از بیرون به انسان تحمیل میشه این کره است، اکراه میشه و مکره میشه انسان. اما هنگامی که از درون و میل یه فشاری رو انسان تحمل میکند و میپذیرد این کره است و در مورد مادر این تعبیر رو قرآن به کار میبرد. یه فشاری است که با میل و رغبت انجام میشه، با اشتیاق و خوشحالی و شادمانی است. حملت و امه کرهن، حمل میکند، باربرداری میکند این انسان رو مادر، کره با تمام فشارها. و انتظار این است که هنگامی که باری گذاشته میشه دیگه آسوده خاطری است، یه نفسی میکشد باربردار. اما وضعت و کرها، اما با همون فشار و سختی مادر این بار را میگذارد، یعنی فارغ میشه، مادر زایمان میکند و این با همون فشار این فرزند رو میگذارد. و حمله و فساله، و این بارداری و فسال، کلمه فسال از ماده فصل به معنای بریدن، به معنای جدا کردن، همونطور که شما به محل جدایی دو استخوان مفصل میفرمایید فصل. به اون زمانی که فرزند رو از شیر میگیرند و گاه به کل دوران شیردهی مادر با توجه به اون پایان آن فسال میگویند، چون گرفتن و بریدن فرزند از شیر است. چرا به این دوره فسال میگن؟ چون اون بریدن خیلی سخته و این تجربه رو همگان و مادران عزیز به خوبی دارند که چه سختی هایی کشیدن تا اینکه بتونن این فرزندان خودشون رو از شیرخارگی طبیعی جدا کنن. گاهی به این فسال فتام گفته میشه، فتم یعنی بریدن. فانها سمیت فاطمه، فاطمه را فرمود وجود و مبارک امام صادق فاطمه میگویند. لأن الخلق فتمو عن کنه معرفتها، چون مردمان از ماهیت و حقیقت شناخت به فاطمه بریده و جدا اند، چنین امکانی برای آنان دست نمی دهد. فتم به معنای بریدن و جدا کردن، مثل اون فساد. لذا به اون شیر گرفتن و دوران رو به پایان رسندن گاه فتام گفته میشه. از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لغمه گیر شد، از فتام لغمه لغمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. این تعبیر زیبایی که مولوی به کار میبرد دلنشین است. فرمود و حمله و فساله، و این حمل و دوران بارداری مادر و فسال و شیر دادن اون، ثلاثون شهرا، 30 ماه هست. حتی اذا بلغه، تا برسیم به قسمت بعدی اجازه فرمود همین عبارتی رو که امشب توضیح دادیم لفظ اون رو برگردیم و انشاءالله ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خب بعد از این توصیه فرمود، این سفارش ویژه در مورد مادر است. اما تعبیری که قرآن به کار میبرد نشان میدهد چرایی این توصیه بیشتر به مادر رو با همین واژگانی که ملاحظه میفرمود. یعنی اینجا علت تأکید فزونتر به مادر رو قرآن حمل میداند، حملت و امه، حمل میکند این فرزند را مادر. کلمه حمل به کار برده میشه، یعنی به این دوران بارداری تأکید میشه که این دوران بارداری دوران ویژه‌ای است چه امتیاز فزونتری رو برای مادر نسبت پدر بر حق فرزند ایجاد می کند. خب می دانیم که واقعا سخت‌ترین دورانهای زندگی یک زن و یک بانو دوران بارداری است. با مقدمات اون و شکل گرفتن ابتدایی اون، طی این زمان، این 280 روز، این 40 هفته سخت‌ترین دورانی است که تمام آسایش‌ها و آرامش‌های یه مادر مختل میشه. فعالیت‌های زندگی او جور دیگری میشه دیگه، اون نظم و نسق زندگی از دست می‌رود و به لحاظ تغذیه، به لحاظ رفتارها، به لحاظ استراحت، خواب، همه چی تحت شعاع این بار سنگینی است که داره همراه می‌کنه. و به این نکته توجه کنید، بناس 10 میلیون میلیارد سلول ایجاد بشه تا یه موجودی رو، یه پدیده‌ای رو به نام جنین شکل بدهد، به این رو اندام‌های سگانه شکل بگیرد، به تمام معنا تا یه جنین کامل باشد، و اونگاه بعد از شکل گرفتن این بافت‌ها و اندام‌ها نگاهداری بشه، تغذیه بشه تا زمانی که میخواد بیاد بیرون. خب تمام این میزان سلول، این بیلیون سلول از کجا میخواد شکل بگیرد؟ از وجود، جسم و جان مادر. چگونه میخواد تغذیه بشه اینها، رشد کنه این سلول‌ها و برسد به اون مرزی که قابلیت انتقال و بیرون آمدن به دنیا رو داشته باشد این جنین و این فرزند؟ با وجود مادر، باید از طریق بند ناف و خون مادر و اکسیژن و غذا و همه چیز برسد به این فرزند. یعنی باید از تمام جان مایه گذارده شود تا فرزندی شکل گیرد. بالاخره پدر به نان فرزند رو تغذیه می کند، اما مادر به جان فرزند رو تغذیه می کند و قیمت جان فراتر از قیمت نان است. عزیزان، پدر صرف مال می کند، اما مادر صرف وجود می کند، جان رو می گذارد برای مادر، و بین جان و بین مال نمی توان یک ثانی در نظر گرفت. عدالت نیست، انصاف نیست. لذا حملت و امه، خداوند سبحان هم بر این نکته اشاره می کند، حملت و امه کرهن و وضعت و کرها. ابتداعا به حمل اشاره فرمود، بعد هم خب این زایمان، خود بحث انتقال این فرزند به دنیا. بالاخره خاطر عزیزان هست در گذشته که امکانات پزشکی کمتر بود و توانمندی پزشکان ما در این جهت کمتر، یکی از مسائل و آمارهای، الان هم این آمار رو داریم، البته نه اینکه در دنیا نباشه الان، اما خب کاهش پیدا کرده این آمار در سطح جهانیان، یکی از آمارهای مرگ و میر در جامعه بشری، مرگ و میر در سر زا بود. به قول قدیمی ها میگفتن سر زا رفت، زاو سر زا رفت، توجه دارید؟ و کار به جایی کشید که در متون روایی ما، هنگامی که زنی در حین زایمان رحلت میکند، اجر شهید و عنوان شهید در روایات به چنین بانوی داده شده است. خب این نشان میده سختی کار رو، اهمیت و عظمت کار رو. لذا وضعت و کرها، پیامدها، عوارض و مشکلاتی که باز اون کرهایی که برای مادر خود این زایمان ایجاد میکنند. آیا کار تمام شد؟ نه. آیا به این بارداری بود، این 40 هفته بود و بعد این زایمان بود؟ خیر، هنوز اولش قصد استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. تازه شروع میشه دغدغه مادر برای فرزند و مسئولیتی که به دوش میکشد، که ادامه میده خداوند این رو، و حمله، این حمل و فصاله. میرسیم به دوران بعدی از این 30 ماهی که اشاره میکنند. خب این دوران فصال چیست؟ این دوران فصال همان است که از اون به دوران رضا و شیر دادن یاد میکنیم، آیه 233 سوره مبارکه بقره، الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مادران فرزندان خودشان را شیر میدهند 24 ماه، دو سال کامل، برای کسی که میخواهد شیردهی را کامل کند. حالا شروع میشه، بعد از اون که با خون، با تمام شیره جان و وجود این فرزند ایجاد شد، تکون پیدا کرد، تولد پیدا کرد در وجود مادر و به دنیا هدیه شد، حالا اینجا باز باید با شیره جان، باز باید با وجود و شیر این فرزند رو تربیت کند. خداوند ساختار وجودی این فرزند رو به گونه‌ای قرار داده است که بهترین تغذیه، نابترین تغذیه، مقرون به صرف‌ترین تغذیه شیر مادر برای اون، و برای هر فرزندی شیر مادر خود او مناسب‌ترین فرمولاسیون رو دارد که آماده است که تمام جهاتش پیشبینی شده است، تمام نیازمندی‌ها در این شیر پیشبینی شده که میتونه دو سال رو جواب بده. اگر شیر شیر درستی باشد و شیر خارجی شیر خارجی درستی، کفایت میکند و میتواند بالاخره اون عمده حاجت‌های این فرزند رو ایجاد کنه و تا دو سالگی بپروراند این فرزند رو، باز با شیره جان، با وجود و جان. لذا فرمود حمله و فساده 30 شهر. کار از این بالاتر هم میاد. اجازه بدید این مرحله رو بگم بعد برگردم در این آیه نکته خاصی که وجود داره دوباره تکرار کنیم و مطرح کنیم. کار مادر با این تمام میشه؟ نه، کار مادر بعد از اون حمل، بعد از دوران شیرخارگی دیگه این آغاز شد و این رشته سری دراز دارد و این مادر است که بیشترین نقش رو، بیشترین تب و تاب رو. اجازه بدید من این بحث رو اونطور که مناسبه بگم، اینقدر عاطفی بگم این بحث رو، دیگه بالاخره زمینش این چنینه، این گونه بحثی، اون تب و تاب، اون شور و اون اشتیاق و حالی که در مادر وجود داره در ارتباط با فرزند، خب به یقین میدانیم این گونه در مورد پدر نیست. باز هم تأکید میکنم به استثناء ارزی ندارم، من کلیت بشر رو میگم و انسان رو میگم و دلیل هم روشن است. استحضار دارید که وجود انسان به گونه ایست که ظرفیتی دارد آدمی. خداوند به انسان ظرفیتی بخشیده است که اسماء و صفات الهی در جان و وجود آدمی منجلی میشود، یعنی پرتو افشانی میکنه و وجود انسان میشد آفرید آینه ای در خورد خیش، داد او را سینه ای در خورد خیش. و صفات الهی، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، میاد تو وجود انسان ها صفات الهی جا میکند. ما صفات الهی در سوره مبارکه الرحمن خوندیم خدمت دوستان، ناتمام ماندون سوره هم و در همون قسمت هم بود، هنوز به پایان سوره هم نرسیدیم. اونجا دیدید که صفات خداوند دو گونه تقسیم شد در قرآن، صفات ذوالجلال و الاکرام شد، یعنی صفات اکرام و صفات جلال. این رو در لسان متکلمین یعنی عالمان علم اصول عقاید میگن خداوند دو گونه صفات دارد، صفات جمالیه و صفات جلالیه. صفات جمال همون صفات رأفت و لطافت و وداد و حب و این گونه صفات است. صفات جمال هم اون سطوت و صلابت و بلاخرون صفاتیش که از اون قدرت بیرون میاد، از اونها قهاریت بیرون میاد و یه صلابتی در اون دیده میشود. خب این رو ذات حق این گونه قرار داده است. این انسانی که میتونه صفات الهی رو در وجود خودش بگنجاند و دریافت کند، بیشترین سطح در آفرینش در میان همه مخلوقات الهی، یه تفاوتی بین این دو فرد انسان ذات حق قرار داده است. یعنی به گونه زنان و مردان برای نقش آفرینی که آفرینش الهی برای اونها مقرر کرده است، این گونه تقسیم مسئولیت شده است براشون، که در وجود زن ظرفیت بیشتری برای جذب صفات جمال الهی است و در وجود مردان جذب فزونتری برای صفات جلال الهی. زن به خودی خود، جنس زن به خودی خود، مظهر فزونتری از لطافت و احساس و عاطفه است. یه چنین ظرافتی در وجود زنان بیشتر از وجود مردان است. یکی از مهمترین صفات جمالیه الهی و مظهر صفات جمالیه الهی صفت حب است عزیزان. یا حبیب من لا حبیب له، یا رفیق من لا رفیق له. خداوندی که حبیب اون کسی است که حبیبی ندارد. یا حبیب کل حبیب، خداوند حبیب هر حبیب و محبوبی است، این صفت الهی است. خداوند ودود، کلمه ودود از ماده ود میاد که اوج محبت است و اون سرآمدی محبت رو نشان میدهد، درست؟ حالا این صفت ود از صفات جلال است یا جمال است؟ از صفات جمال الهی است. طبعا در وجود زنان این صفت فزونتر از مردان قرار داده شده است، یعنی مهارت مهرورزی و در دائره و شعاع حب گردیدن و چرخیدن، این هنرمندی است که بیشتر از زنان برمی‌آید تا از مردان. زنان در محبت و میدان محبت چابکتر از مردانند. خب این یه امر تجربی است که همه ما لمس کردیم. این دوران رو ما گذراندیم، دورانی که در خانواده‌ها قاعدتاً این بود که بالاخره ما برادری بودیم و خواهری داشتیم. بالاخره این والدین ما یه دختر داشتن، یه پسر داشتن قاعدتاً وقتی که این گونه بود زندگی‌هاشون و فرزندانشون به این گونه بود. خب این تجربه رو دیدیم که آیا خواهران ما بیشتر به والدین ابراز محبت می کردند، یه ناز و نیازی با والدین داشتند یا ما؟ این رو تجربه کردیم دیگه. اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، بالاخره این ناز دخترانه، کرشمه دخترانه و اون محبت دخترانه و رابطه دختر و پدر یه چیز خاصی است. دختر و والدین یه تمایزی داره واقعا با پسران. به طور کلی مهارت محبت در دختران، ابراز اون، به کار بستن اون، نیاز به آن بیشتر از پسران. به همین خاطر شما در آداب شریعت میبینید این تفاوت. میرید سفر هدیه میارید، اول برای کی بدید؟ برای کی بگیرید؟ برای دخترتون، نه اول برای پسرتون. وقتی میخوان تقسیم و فرق بین فرزند دختر و پسر رو در باید بگن، میگن فرزند دختر مظهر رحمت الهی است، فرزند پسر ممکنه مظهر برکت الهی باشه اما اون مظهر رحمت الهی است. میره تو صفات جمال به دلیل اون بحث حبی که وجود دارد و محبتی که وجود دارد. پا به زندگی مشترک گذاردیم و عرضم به خدمت حضرت عالی، این دختر تبدیل شد به همسر. در مقام همسری وقتی نگاه کردیم، دیدیم که واقعا در ارتباط با همسرانمون در محبت کم می آوریم. این زن و شوهر پا به زندگی می گذارند، کانونی از عشق و عاطفه و محبت و ابراز اون در وجود زن، اما مرد این توانایی پایا پا آمدن در محبت رو با همسرش نداره، که گاهی جایی می بینیم که سوء تفاهم ایجاد میشه که چرا این آقا این محبت رو نداره با این محبت من، با این رفتار من، چرا از اون طرف من نمی بینم این کشش رو و این حال و هوا رو. غافل از این که این طبیعت وجودی مردان و زنان است، که زنان این مهارت مهرورزی، مهرطلبی رو بیشتر دارن و تمایل دارن که این ابراز و احساس رو نشان بدن اما مردان نه. لذا باز در اینجا میبینیم چقدر در شریعت توصیه میشه به مردان، خیارکم خیارکم لنسائکم، بهترین شما اونه که بیشتر محبتش رو به زنش نشان میده. من اخلاق الانبیا حب النساء، از اخلاق پیامبران الهی اینه که محبتشون رو ابراز میکنن و محبت نشان میدن به همسرانشون و ده ها و صد ها باب دیگر و دستور دیگری که در این جهت وجود داره. خب بعد از اون نوبت میشه بعد از این ازدواج به مادر شدن و پدر شدن. بالاخره ما این رو در ذهنمون داریم دیگه، واقعا کدامی که از ما این تجربه رو نداره که هرگاه میخواستیم یه مطلبی رو راحت تر بگیم، آسوده بگیم، به کی میگفتیم؟ به پدر میگفتیم یا به مادر میگفتیم؟ چرا؟ چون جذبه محبتی مادر ما رو میکشید که راحت تر با او سخن بگیم تا پدر. صدای پای پدر که می آمد کلید رو می انداخت در به خانه، می گفتن بابا آمد، بچه ها دست پاشون رو جمع می کردن. اما اگر همین مادر بود که رفته بود سر کوچه و بر می گشت، بچه ها دست پاشون رو پهن می کردن به جای این که جمع کنند. اون جذبه محبتی مادر و اون حال و هوای مادر و تمیمیت و صفای اون حال دیگری به انسان می داد. اسمش که به زبون می اومد، این حال به انسان دست داده می شود. خود کلمه مادر اصلا این احساس رو به انسان در پارسی، برید تو کلمه عربی امش رو بگید، همون احساس رو میده به انسان. خداوند این گونه قرار داده است. خب با توجه به این حال میبینیم تازه بعد از این که حمل تمام میشه، ولادت به پایان میرسد، شیرخارگی انجام میشه، تازه دوران این تمرین محبت شروع میشه با فرزند. حالا میبینیم دلسوزی ها برای بالاخره بیماری ها، برای مسائل دیگر و در یک کلمه تربیت. بنده معتقدم نقش تربیتی مادران بسیار فراتر از نقش تربیتی پدران است در جامعه بشری. این مادرانن که سنگ و بنای اصلی تربیت رو میتوانن بگذارن به دلیل اون ارتباط عاطفی و محبتی بسیار زیبایی که میتونن با فرزندانشون برقرار کنن، به اون بالاخره روند و روالی که ذات حق قرار داده است منطبق بشن و حرکت کنن. و این فرصت بزرگی است برای تربیت که مادران در اختیار دارن و خب بسا هم استفاده درستی بشه. خب پس کار به اونجا میکشد که نه تنها این که چون هستی منزه هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست، و بلکه ادامه ماجرا هم همان است که شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. لذا فرمود حملت امه کرهن و وضعت کرها و حمله و فساله ثلاثون شهرا. این توصیه کامل. حالا یه نکته داخل پرانتز، بعد ادامه آیه رو بررسی کنیم، و اون این است که عزیزان، من این رو مطلب رو مطرح میکنم، به جهات عدیده مطرح میکنم این رو. در روش تفسیری اهل البیت علیهم السلام، یعنی ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به یه زیبایی هایی برمیخوریم که بسیار راهگشاست برای مراجعه و شیوه استنباط و استنتاق از آیات شریفه قرآن به تعبیر خود امیرالمؤمنین، و اون نگاه و ارجاع آیات به آیات است، یعنی به بیانی تفسیر قرآن به قرآن. آیاتی رو در یه موضوع خاص در کنار آیات دیگر نهادن و گره گشایی از مباحث جدیدی کردن. در این آیه ای که الان خدمت عزیزان گفتم، حمله و فساله، این بخش از آیه، ثلاثون شهرا، یه واقعه تاریخی وجود دارد که این شیوه کار رو از وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام میبینیم، یعنی شیوه مراجعه قرآن به قرآن رو از امام فرا میگیریم و یه بابی و یه سبکی باز میشه در نگرش تفسیری در کلام الهی و شواهد اون بسیار. و این جمله رو عرض کنم خدمت دوستانی که طالب کارند، این رو در روایات وارد از همه معصومین به خصوص از حضرت علی ابن موسی رضا بیشتر میبینیم که امام و کانت جمیع و انتظاعاتهی من القرآن، به تعبیر گویندگان تاریخ عجیب امام استنباطات خودشون رو از قرآن بیرون میکشیدن و آیات رو به آیات ارجاع میدادن و یه بابها و دربهای نوی رو از دانش به روی مخاطبان قرآن و مسلمانان وجود نازنینشون میگشودن. حالا یکی از این ارجاعات امیرالمؤمنین رو من در این آیه شریف خدمت دوستان میخونم که از این یه قاعده مهم بیرون میاد. اینم بگم بعد روایت رو بگم محضر مارکتون. ببینید، ما یه بحثی داریم به نام اقل حمل، که این تابع الحاق فرزند به پدر و مادر است، به پدر است. ناچارم این رو بازتر بگم خدمت دوستان عزیز. ازدواجی شکل میگیرد، آیا اگر 5 ماه از این ازدواج گذشت فرزندی به دنیا آمد، میتونیم بگیم این فرزند فرزند این خانواده است؟ اگر 6 ماه بعد، اگر 7 ماه بعد، تا 9 ماه، آیا ضابطه ای داره یا نداره؟ پاسخ ندید، بگید خب مشکلی نداره، ما که دزوکسیریبو نوکلئیک اسید داریم، دی ان ای داریم، آزمایش میکنیم. نه، شما کی دی ان ای دارید؟ الان توی نسل زمان دارید میگید؟ آیا همه جای زمین امکان وجود دارد؟ الان همین الان در این سال و ماه ما، در این روزگاران ما، یقین بدونید برای اکثریت زمین وجود نداره این امکان، اهالی زمین. حالا جایی، گروهی، جماعتی، امکاناتی، شهرهایی، مراحلی، بالاخره بله، اما در به شکل کلی اینطور نیست. یه ضابطه‌ای برای این وجود داره یا نداره که ما بر اساس اون ضابطه بگیم و وارد اتهامات و مسائل دیگه هم نشیم مثلا به طور کلی. خب این بحثی بوده است و این ضابطه داده شده است، یعنی امیرالمومنین اومدن این ضابطه رو برون کشیدن از قرآن و یک گرهی رو باز کردن و یه اختلافات خانوادگی رو حل کردن و یه مباحث حقوقی رو حضرت پاسخ دادن. یعنی قاعده‌ای تعریف کردن امام به نام اقل حمل، که میزان کمترین زمان ولادت و بارداری چقدر میتونه باشه که بگیم این فرزند فرزند این پدر است و خدایی ناکرده کسی ره به خطا نرفته باشد. حالا دقت بفرمایید، اینجاست کار که عرض میکنم خدمتون با این توضیحات دوگانه‌ای که گفته شد. این رو من از ارشاد مفید الان میگم، اما بیهقی در سنن، یعنی بزرگان اهل سنت، خیلی نقل کردن. آخوند ملا جلال سیوطی نقل کرده، دیگران نقل کردن، حتی در متأخرین، در مفسرین متأخر اهل سنت نگاه میکردم دیروز، حتی آقای ابن عاشور در التحریر و تنویر در ذیل این آیه شریف نقل میکند همین جریان رو. حالا این رو اکثرا در مورد عمر ابن خطاب بازگو میکنن، ایشان در مورد عثمان ابن عفان میگه، اشکال نداره که در مورد هر دو بوده شاید. تا اینجا میرسد که ان عمر اتی به امرأت قد ولدت لستت اشهر، یه زنی بعد از ازدواج 6 ماه فرزند به دنیا آورد، سر 6 ماه فرزند به دنیا آورد. شوهر اومد ادعا کرد که آقا این شاید مقدماتش جای دیگه و زمان دیگه انجام شده. ما که 6 ماه بیشتر نیست ازدواج کردیم، این که 9 ماه نشده، این که 8 ماه نشده، این چرا این زایمان کرده این زن من؟ پس من به این زن زنینم، اتهام وارد شد. فهم به رجمه ها، عمر گفت بسیار خوب، این زن باید رجم بشه، این پس بالاخره باید مجازات بشه، سنگسار. رساندن سخن رو به کسانی بودن بالاخره خیرخواهانی که خودشون رو به امام علی رسوندن، گفتن آیا چنین ماجرای اتفاق افتاده است؟ این آیا احساس میکنیم جوریست ماجرا؟ امیرالمومنین آمدند و شروع کردن سخن گفتن با خلیفه رو. فقال له امیرالمومنین علیه السلام ان خاصمتک به کتاب الله خصمتک، بخوام اگر الان مقابله کنم با کتاب خدا در این موضوع مقابله میکنم که داری اشتباه میکنی خلیفه. ان الله یقول، خب بگید آه چی کجا؟ ان الله یقول و حمله و فساده 30 شهرا، خدا میگه دوران بارداری و شیردهی مادر 30 ماه. جناب خلیفه، از اون طرف در آیه 233 سوره مبارکه بقره فرمود والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاء، اگر مادر میخواد بچه‌شو شیر بده 24 ماه 2 سال تمام شیر بده کامل کرده است. آقای خلیفه، اگر 24 رو از 30 کم کنیم میشه چقدر؟ میشه 6 ماه. این میشه دوران حمل، این میشه اقل حمل. ضابطه فقهی و حقوقی این که اگر بعد از ازدواج به 6 ماه فرزندی به دنیا آمد، هیچ جای سخنی و بحثی نیست و کسی جرأت اتهام زدن رو هم به زنی ندارد. السلام. چون خداوند 24 رو بالاخره با چی؟ با 30 عدد رو آورد. خب 30 24 رو خودش فرموده از شیرخارگی، پس طبعا میتونه حداقل حمل، حمله و فساله 6 ماه باشد. حالا اگر این میزان شیر به اصطلاح کمتر شد دیگه اونجا میشه 9 ماه و 21 ماه و میشه 30 ماه فرض بفرمایید. امیرالمومنین فرمودن فاذا تمت المرأه الرضاء لسنتین، وقتی که زنی تمام میکند رضا رو با 2 سال و کان حمله و فساده 30 شهرا، بعد این دوران شیر و دوران حمل میشه 30 ماه به تعبیر قرآن. آقای خلیفه، کان الحمل منها 6 اشهر، پس دوران حمل حداقلش 6 ماه است. این شد یه ضابطه حقوقی بسیار زیبایی که امام از باب تفسیر قرآن به قرآن برون کشیدند و مطرح کردند و بسیار دقیق و روشن، خیلی زیبا. خب ببینید آیه، پس منابر این هنوز میشه خیلی حرفا درش گفت، هنوز خیلی مطالب در آیه شریفه ممکنه وجود داشته باشه هم استفاده کنیم. اول این شد لحن آیه که خداوند به زیبایی و شگفتی در عین این که میخواست سهم مادر رو فزونتر کند، اما با الفاظ خود آیه این رو رسوند، با کلمه حملت و امه و کرهن، یعنی مثل این که ضرباهنگ این مطلب داره اون رنجه های 9 ماه رو به رخ انسان میکشه و وضعت و کرها داره اون لحظات سنگین و پر استراب زایمان رو خدا مانند فیلم مقابل انسان داره تصویرش رو نشان میده و حمله و فساله دارد باز اون حالات شیردهی مادر رو. خب میدونید دیگه هیچ انسی در آرام بخشی برای انسان مانند لحظه اتصال مادر و فرزند در شیر دادن نیست. این دیگه آرام ترین لحظاتی است که انسان در طول عمرش تجربه میکند، حمله و فسال. بعد از اون هم باز بالاخره تمام عواطف مادرانه و تمام حالات مادرانه، تنوعی بشه خدمت دوستان عزیز بد نیست. در مجموع دیوان جناب خواجه یک غزل داریم فقط که با حرف ف، با حرف ف قافیه میشه، یک غزل داریم. جالبه، خب شما قاف رو برید ببینید چقدر داریم در دیوان حافظ، اما یک غزل داریم که با حرف ف قافیه میشه و این هم عجیب بوده. به نظر میاد که شاید به خاطر اون مختم و پایان کار هم جناب خواجه حرف فر رو انتخاب کرده است که الان خدمتون میگم، ملاحظه میفرمایید. طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب ور بکشد زهی شرف، تسلیمم به تیغم گر زند دستش نگیرم، بگذارید که معشوق عشق باشه، کشته عشق باشه. ور بکشد زهی شرف، طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من. طرف نبستن یعنی نتیجه نگرفتن دیگه. طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من، گرچه سما همی برد قصه من به هر طرف. با همه شهرت و حالی که دارم اما به کام نمیرسم باز هم، ماجرا چیز دیگره. چند به ناز پرورم، اینجا مراد منه، چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل. چقدر ناز بکشم، چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل. یاد پدر نمی کنند دین پسران ناخلف. 80 سال قبل جناب خواجه از کی می نالد؟ از پسران می نالد، نه از دختران. در چی؟ در سنگ دلی، نه در رقت و رحمت دل که دختران چنین حالی را دارند. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. منظور من از این غزل همین بود، اما چون اشاره کردم به اون آخر غزل، اجازه بدید ادامه بدم. عرض به خدمتون، بعد از اینکه این جمله رو میگه جناب خواجه، میگه بله، از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد. من یه دو بیت رو نمیخونم که سریعتر بخونم. از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد، وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. نتونستم این خم ابروی تو رو به دست بیارم و مال خود کنم. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. اون تنگی که میندازن پشت حیوان میشه پاردم، و وقتی درازه که حیوان خیلی چی باشه؟ چاق و چله باشه دیگه. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دلاز باد این حیوان خوش علف. بعد میرسه به اون پایان کار. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق. خاندان یعنی کی؟ حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شهنت و نجف. بدرقه رهت شود همت شهنت و نجف. شهنه نگهبان و حافظ. نگهبان نجف، شهنت و نجف کیه؟ لقب خاص و ویژه وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المومنین. پس اون خاندان کی میشه؟ میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. میشه خاندان پیامبر، میشه آل علی، خاندان پیامبر. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شهنتون نجف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. بالاخره این تفاوت مادر و پدر، تفاوت دختر و پسر، و این بسیار زیبا جناب خواجه هم دل او به درد آمده است از این نامهربانی هایی که از این سوگاه دیده است. خب به زیبایی این رو فرمود مرا، و در این حال با این جمله حمله و فساله و سلاسین شهر را به اون نکاتی که اشاره کردیم در دلش، مباحث حقوقی، مباحث اجتماعی، مباحث ارض، پاسداری از آبروی زنان، در این آیه شریفه نهفته که وجود نازنین امام پرده هایی از اون رو رو کردند. رسیدیم به ادامه کار. حتی اذا خداوند توصیه کرد انسان رو به والدین، به احسان به والدین، تا حتی اذا بلغ، فاعل بلغه کیست؟ تا برسد، همون انسان. حتی اذا بلغ اشده، این انسان بالاخره میاد و به دنیا پا میگذارد و بعد میرسد به اشدش. حتی اذا بلغ اشده، کلمه اشد از ماده شد به معنای صلابت، استواری، استحکام. اشد بالاترین مرحله توانمندی و صلابت و استواری است، تا اینکه این انسان میرسه به اون مرحله بالای اقتدار و قدرت و سلامت و توانمندی. و بلغ 40 سنه، و میرسد به 40 سنه، به 40 سالگی. آیا این و بلغ 40 سنه تعریف اون اشد رو میکنه؟ یعنی میگه اون اشد 40 سالگی است؟ نه، به دلیل که فعل تکرار شد، حتی اذا بلغ اشده، و باز دوباره میگه و بلغه، و بعد هم عطف گرفته و بلغه. ظاهر العطف یقتضی المغایره. وقتی در کلام عرف واو عاطفه میاد، یعنی معنای بعد از عطف و قبل از عطف یکی نیست، دو تا اندینه ها با هم، اون تأکید نیست. پس فرمود تا اینکه این انسان میرسه به اون اشد، یعنی به اون توانمندی و اقتدار و صلابت و قدرت. اینجا بوی جسم رو بیشتر متوجه میشین، به حس میکنیم. و بلغ 40 سنه و میرسد به اون کمال این اشد که 40 سالگی است. اینجا دیگه جمع شخصیت انسان داره مطرح میشه، عجیب است. وقتی میرسد به این 40 سالگی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، حالا دیگه دست برمی‌دارد به سوی پروردگار و میگوید خدای من به من بیاموزان و الهام کن که چگونه شکر کنم نعمتهایی را که تو بر من ارزانی کردی و بر پدر و مادر و و و ادامه. همینجا اشاره کنم، خیلی نکته زیباست. خب مفسران در این که این بلغ اشده او گمان زنی رایزنی میکنن، مراد این 33 سالگی است، مراد 28 سالگی است. خود 28 هم که میدونید از اعداد ویژه دیگه، بالاخره در میان اعداد دو رقمی یه عدده که اگر به کوچکتر از خودش که قابل تقسیم باشه تقسیم کنین، حاصل جمع همشون میشه چی؟ میشه خودش. مثل عدد 6 در یک رقمی ها، 28 در دو رقمی ها این ویژگی رو داره. 28 بر 14 تقسیم کنید، بعد بیاید همینطور پایین، بعد همه رو جمع بزنید، میشه خود 28. یعنی این ویژگی مال عدد 28. و شاید به لحاظ مطالعات بیشتری هم اگر در این جهت داشته باشیم، 28 سالی دیگه اون اوج رشد عرضی و طولی، بالاخره از ابعادی اون نقطه قوت و کمالش شاید به این سن باشه. حالا این رو گاهی گفتن 33 سالگی غیره، به تفاوت‌ها این چنی، اما ظاهرا عدد مهم نیست. قرآن اینو میخواد بگه که این انسان میرسد به اوج توانمندی ها و اقتدارش، به خصوص و بلغ 40 سنه، و هنگامی که به 40 سالگی میرسد رو این قرآن و خداوند میستد و بلغ 40 سنه. اساسا عدد 40 رو ما یه خاطرات خاصی ازش داریم دیگه در ذهنمون، بالاخره کار به اونجا میکشد که گفت که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40. خود 40 رمز کمال و تکامل است. بسیاری از عالمان رو میبینید کتابی دارن به نام 40، 40 حدیث، که میان 40 حدیث رو شرح میکنن. خیلی از مرحوم شیخ بها دارد، مرحوم امام رحمت الله علیه داشتن، خیلی از بزرگان داشتن که 40 حدیث رو انتخاب کردن شرح کردن. حالا این فلسفه ای داره، علتهای دیگه که خود این عدد 40 نماد کمال است. لذا میبینیم بسیاری از پیامبران الهی مانند پیغمبر مکرم اسلام رسول مکرم که مبعوث شدند در 40 سالگی، در 40 سالگی به رسالت و به نبوت مبعوث شدن در میان انسان. و ظاهرا ماجرا این عزیزان که انسان هنگامی که به 40 سالگی میرسد دیگه اوج توانمندی فکری، ذهنی، استعداد و شکوفایی آدمی است، اون هم مبتنی بر این که هنوز جسم توانمندی و قدرت کافی رو برای یاری کردن و همراهی با جان و توانمندی های انسان و اوج عقلانیت آدمی دارد. من واقعا اینو سوال میکنم عزیزانی که طی کردن 40 سالگی رو در انجمن خودمون، چه دوستان عزیزم در اصفهان، چه اینجا، چه هر کجا، عزیزانی که الان دارن مباحث رو با هم همراهی میکنیم، واقعا یه تأمل بکنید ببینید آیا چه خاطرات خوشی در ذهن خودمون از 40 سالگی داریم. وقتی رسیدیم به حال و هوای 40 و یه قدی گذر کردیم از 40 سالگی، احساس کردیم صبورتریم، تحملمون بیشتر شده، احساس کردیم نگاهمون به موضوعات عمیق‌تر شده، متوجه شدیم که دقت بیشتری در مسائل زندگی داریم که قبلا این دقت‌ها رو نداشتیم، گذشت‌های بیشتری داریم که قبلا این گذشت‌ها رو نداشتیم، به یه موضوعاتی فکرمون معطوفه که قبلا به این مسائل اصلا فکر نمی‌کردیم و توجه نداشتیم. نقطه کمال وجود و عمر خدا در 40 سالگی قرار داده است. و خب اینم در روایاتمون داریم، نمیخوام نومید کنم کسی رو، اما خلاصه اگر کسی تا 40 سالگی فرمودن به جایی رسید، رسیده است. بعد از اون حالا نه اینکه انتظار نداشته باشیم، اما خلاصه توقع مقداری سخته است، توقع مقداری سخت است. و به بیان دیگری این رو در روایات داریم که اگر کسی تا 40 سالگی توانست شیطان رو براند و طرد کند، بالاخره این خیلی کار کرده است. اما اگر کسی به 40 سالگی رسید هنوز گرفتار شیطان است، دیگه خیلی امیدی به این انسان نمیشه بس. و شیطان بسیار امید میبندد، میگه دیگه این جزو تیم ماست، مشکلی با این فرد نداریم، برای دروازه‌بانی هم حتی خوب است، این رو انتخابش میکند. توجه دارید؟ فرمود هنگامی که این انسان اذا بلغ، حالا ببینید تو قرآن انعکاس این مطالبی که گفتم چطور دیده میشه، این انسان حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی، یعنی وقتی انسان میرسد به اون کمال، حالا دیگه بهترین نابترین و زیباترین ارتباط رو با خداوند برقرار میکنه، حالا فهم دیگه از یا رب داره، رب داره، نه اون ربی که قبلا میگفت سال قبل، الان چیز دیگه میفهم از ارتباطش با خداوند. میگه رب یعنی خدای من، اوزعنی، مفسرین همه سری میگن الهمنی، الهام کن به من، ببخش به من، الهام کن، بیاموزان به من. حالا اگر بخوام به لحاظ فقه و لغه یه مقداری بازی کنیم با لفظ، یعنی ظرافت بیشتری به خرج بدیم، وضع ابتداعا در لغت به معنای من، حفظ و نگاهداری است. وازع یعنی سلطان، حاکم که جامعه رو کنترل میکنه و نگه میدارد. اوزعنی خدای منو نگه دار، حفظم کن. حالا این حفظ و نگاه داشتن از طریقی که خودت به من بیاموزی، خودت من رو آگاه کنی. اوزعنی به چه چیزی؟ ان اشکر نعمت کلتی انعمت علیه، که شکرگزار باشم نعمت هایی که تو بر من ارزانی کردی. اون نکته ای که عرض کردم اینجا خودشو نشان میده. قرآن سیر طبیعی انسان رو مطرح میکند، نه یک انسان ویژه‌ای. این که بیایم بگیم این مراد فلان ابن فلان بود از در این آیه شریفه، نه، این نیست. به طور کلی یک قضیه به اصطلاح خارجیه رو نمیگه قرآن، یک قضیه حقیقیه بشر رو میگهد. وقتی انسان میرسد به اون بلوغ و توانمندی و کمال، بعد یک ابتداعاً حسن ارتباط و شیوه ارتباط شایسته با پروردگار خودش رو میچشد، لمس میکند، خداخوانی اون متفاوت میشه. بعد حالا به نکته متوجه میشه که عجیب، این نکته بسیار کلیدی است عزیزان من. میگوید اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی. خاطرتون هست بارها این جمله رو عرض کردم، اون روزی که این ابلیس قدار بند مقابل ذات احدیت ایستاد، گردن کشی کرد و گفت که بالاخره ارچنین و چنان و می ایستم، راه می بندم، راهزنی می کنم، اجازه نمیدم به سوی تو بیان. هدف آخرش یه چیز به خدا معرفی کرد، گفت کاری میکنم با این فرزندان آدم که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، مفهوم شکر رو از اینها میگیرم، دیگه فشلند، تمام از کارشون، دیگه تو مشت منن، مفهوم شکر رو از اینها میگیرم. هنگامی که انسان به بلوغ و رشد کافی میرسد، به این مفهوم تازه میرسه، پروردگار رو به من آموزش بده تا من شکرگزار نعمتهای تو باشم. یعنی چه؟ یعنی انسان تا قبل از این شرایط سنی عزیزان داشتهایی دارد که از داشتهای خیش غفلت دارد، نمیدونه چی داره. تو این سن جوانی، تو این توانمندی شعور جوانی، توجهی نداری این دوست جوان من که چه توانمندی هایی، چه استعداد هایی، چه داشته هایی در درون و برون خدا به او داده است. دیگه باید یه زمانهایی بر او بگذرد که ملتفت و متوجه داشته های خودش بشه. بله، البته کسانی هستند که قبل از 40 سالگی سنی به 40 سالگی میرسند، اونها ممکنه در 20 سالگی به این شرایط رو درک کنن، به استثناها باز کاری نداریم، به اون کسانی که متمایزن بله، اما عموم انسانها رو قرآن این میگه به این شرایط سنی که میرسن تازه متوجه میشن که چه داشته هایی دارن، چه گنجینه هایی دارن، چه استعدادهایی دارن، چه توانمندی هایی، چه موهبت هایی در زندگی به اینها شده است. تازه می نگرن و می بینن، حالا به فکر این می افتن که این داشته ها رو چه باید بکنن و با اون باید چگونه عمل کنن. همیشه در جای خودش به عزیزان گفتیم مفهوم شکر اساساً شکر، شین، کافره، در اشتقاق کبیر هر جا این شین و کاف به کار برده میشه، به جای اون ر ممکنه یه حرف دیگه بیاد. شکوفایی، باز شدن، بازشناسی، شناخت، اینها وجود داره. اصلا بالاترین کلمه ای که به کار میبرید کاشف، یعنی از کدوم ماده میاد؟ کشف. کاف شین ف، شکر کاف شین ر، کشر، کشره در لغت عرب، برای باز شدن، رو شدن، آشکار شدن. شکر به معنای جلوه‌گری استعدادها، رو شدن توانمندی ها و ظرفیت ها، آشکار ساختن نعمت ها و داشته ها و داده ها. التفات می‌فرمایید؟ بسیار دقیق و بسیار زیبا. پروردگارا وقتی به این رشد میرسه انسان، میگه خدایا به من آموزش بده، انا اشکر نعمت کلتی انعمت علیه، تا این داشته هامو بدونم باید باش چیکار کنم. تا حالا نمیدونستم چیکار باید بکنم با این توانمندی ها، با آنچه به من دادی، اما حالا از تو میخوام که یک بشناسم دقیق چه دارم. بالاخره این که انسان وقتی نمیدونه چی داره، هیچی نداره عزیزان من. مثل نی خود راز خود کردی توهی، بر نوای دیگران دل می نهی، ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. وقتی انسان نمیدونه خودش چی داره، قدم اول و جز اول شکر این که انسان به شناخت میرسه، به رشد میرسه، به معرفتی میرسه که میفهمه چی دارد. خب گام دومش، حالا این داشته هایی که دارم اینها رو باید چگونه شکوفا کنم، چگونه بهره برداری کنم از این، شیوه صحیح، روش درست بهره برداری از این داشته ها چیست، این میشه گام دوم، یعنی به کار بست. پس در حقیقت شکر رو میتونیم بگیم شناخت داشته ها و به کار بستن داشته ها در مسیر مطلوب و شکوفایی آن. زیباترین تعریف برای شکر است. توجه فرمودید؟ فرمود انا اشکر نعمت کلتی انعمت علیه، خدایا دیگه الان دیر شده و این توان رو من بده که از مجموعه داشته های خودم به بهترین شکل آن استفاده کنم و بهره برداری کنم. ادامه شده قد بفرمودید. و علا والدیه، وقتی انسان به یه رشدی میرسه، واقع گرا میشه، حقیقت گرا میشه، اون هیجانات جوانی میگذرد و اون به اصطلاح نظم و نسق فکری رو پیدا میکند، پختگی فکری رو پیدا میکند، شکوفایی ذهنی رو پیدا میکند، بعد بر میگردد به گذشته خودش. یعنی وقتی خودش رو تو این شرایط دیده، خدا رحمت کند این گذشتگان ما، باز هم بگیم هر شب فرصتی میشه میگم، خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان و همه درگذشتگان جمع حاضر رو، والدین جمع حاضر رو، عزیزانی که در بینمون بودن، همشون رو بر خوان و گسترده قرآن میهمان بگرداند انشاءالله. همین قدیمی ها ما میگفتن بابا برو، حالا اب نداره، برو پدر میشی بعد میفهمی من چی میگفتم. واقعا گفتم برو مادر که شدی بعد میفهمی چی به ما گذشت و چیکار کردی با ما، ما با تو چیکار کردیم. خب واقعیت این بود. خب وقتی این انسان میرسد به این آگاهی ها، بعد بر میگردد پشت سرش نگاه میکنه، اینجا بر میگرده و پیشینه خودش رو، رابطه خودش رو با والدین، پدر و مادر و حالات اونها رو، عمر اونها رو، سختی هایی که اونها کشیدند، مشقت هایی که تحمل کردند در این راه، حقوقی که به گردن ما پیدا کردند، متوجه اینها میشه. واقع گرایانه. بعد میگوید انا اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا به من بیاموزان، به من توفیق بده، توان بده که بتوانم شکر نعمتهایی که بر پدر و مادر من هم تو ارزانی داشتی به جا بیاورم. یعنی الان احساس مسئولیت میکنه با نسل قبلی خودش، با پدر و مادرش، و احساس میکنه الان با این توانایی من باید کاری بکنم برای والدینم، من باید نعمتهایی که تو بر اونها داشتی، من شکر اون رو به جا بیاورم. اینجا یک سوالاتی پیش میاد تو ذهنمون، سریع همینها رو بگم بحث رو ببندم. خب این گاهی اتفاق میافتد، این 40 سالگی که خب بنده، شخص بنده محمد علی عرض میکنم که من 33 سال توفیق همراهی بیشتر با پدر رو نداشتم و دیگه این توفیق از من گرفته شد، معذر پدر، امیدوارم اونها که هستن سایشون بر سرتون مستدام باشه و اونها هم که رفتن که انشاءالله میهمان خان قرآن باشند انشاءالله. انسان تا نگاه میکنه میبینه که تمام شد، نیست، باید برود بر سر گور عزیزانش بایستد و با اونها صحبت کنه. از دست رفتن. تازه گذشته از جمع ما بانوی بزرگوار عفیفه نجیبه فاضله ای در میان جمع من اخیراً فوت کردن این دو سه روز اخیر که به خانواده ایشان من تسلیت عرض میکنم. چند روز قبلش عزیزانشون اومدن پیش من برای تسلای دلشون در ابتلای حالات این بانوی بزرگوار. من بهشون عرض کردم، به فرزندانشون گفتم دیری نمیگذرد که احساس قبر میکنیم و خسارت میکنیم که نتونستیم خدمت کنیم. زمان گذشت و این توفیق از ما گرفته شد و همین شد. یفش در روز بیشتر نشد از اون دیدارمون با اون خانواده بزرگوار و سادات معظم، این فاصله بیشتری نشد عزیزم. خب این هست. خب بعد انسان وقتی به اون رشد میرسه، خب نیستن والدین، پس میخواد چکار کنه براشون؟ ببینید عجیب قرآن این پیامی که باز میکند و این بابی که قرآن باز میکند، میگد به جایی میرسد بعد میگوید خدا یا به من توفیق بده من شکرگزاری کنم نعمتهایی که بر پدر و مادرم داشتی. یعنی چه؟ یعنی خدا یا من بتوانم کارهایی را، خدماتی رو، اعمالی رو که شاید انتظار می رفته از والدین من انجام بدن و توفیق اون رو نداشتن، من به جای آنان انجام بدم. پیام آیه دقیقا اینه و این نکته بسیار مهمی است. ببینید در باب بر و احسان به والدین و نقطه مقابلش در باب ظلم به پدر مادر که از اون تعبیر به چی می کنیم در روایاتمون؟ آق عقوق الوالدین. بله، حقوق الوالدین یه مفهوم غلط عرفی داره، یه مفهوم دقیق علمی شرعی داره. عرفیش اینه که در گذشته وقتی پدر مادر از دست بچه‌هاشون خسته می‌شدن میگفتن یک آقنامه می‌نویسم آقت می‌کنم. آق کردن آقنامه نوشتن ندارد، به این حرفا نیست اصلا. آق کردن نداره اصلا، آق شده نیست، نه انجام دادنی. اب ای ظلمه، آق یعنی ظالم. کسی که به پدر و مادر ظلم میکند میشه عاق والدین، یعنی ظالم به پدر مادر. بعد میگن کسی که حقوق والدین به گردنشه، گاه ممکن است که شامه او رائحه بهشت و بوی بهشت را نشنود. به اینجا میکشه کارش، ظالم به پدر و مادر. اصلا نیاز نیست که پدر و مادر چیزی بگن، نیاز نیست اونا حرفی بزنن، خود به خود این اتفاق افتاده است اتوماتیکلی، این ظلم و این عاق. حالا میگن کسی که آق والدین است، ممکنه والدین بمیرند بتونه وضعیت چه عوض کنه و مجدد بار به والدین باشه به جای آق، نیکوکار باشه به جای ظالم. و انسان اگر در زندگی توفیق در زمان حیات والدین توفیق نیکوکاری نداشت، میتونه این رو ایجاد کنه به ادامه بده بعد از مرگشون. و سوم، ارتباط اصلا با والدین با مرگشون قطع نمیشه. این آموزه‌های دقیق مکتب اهل بیت است عزیزان، که اینجا قرآن داره این رو بابش رو باز میکنه برای ما. وقتی انسان به اینجا میرسه، بعد احساس میکنه که باید نسبت به پدر و مادر گذشته خودش، اگر کارهایی از آنها بر نیامده است، برای آنان انجام بده. و این کاملا دقیق، درست، عاقلانه و زیبا. به همین خاطر این جمله خاطرتون هست وقتی میگفتم که بالاخره ماتب نادم منقطع عمله عن ثلاث، انسان میمیره اما سه چیز اون قطع نمیشه. پرونده عمل بسته میشه اما برای سه چیز نمیبنده پرونده رو خداوند سبحان. ونقطع عمله تمام میشه، بدیهی هم هستی که تموم شد، پرونده بسته شد تا قیامت گشوده شود، اما سه کاره که این پرونده رو نمیبندن. یک این که یک اثر علمی از انسان باقی بمونه، یادگار علمی که تا زمانی که اون علم، اون دانش، اون کتاب، اون مکتب هست، اون هم بهره میبرد و قطع نمیشه براش. دوم یه کار باقیات و صالحات به تعبیر خودمون، یه کار شایسته ای که اثر ماندگاری که از انسان بمونه، مسجدیست، مدرسهیست، بیمارستانیست، نمیدونم، عرض به خدمتون، همه این بناهای خیر، کارهای خیر این چنینی، باقیات و صالحات که باقی میماند از انسانها، این تا زمانی که از بهره میبره. اما از این دو مهمتر که اول اون رو معصوم فرمودن، ولد و صالحن یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته‌ای که بعد از پدر و مادر به یاد والدین است و برای آنان چه به لحاظ عبادی و چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ اقتصادی خدمات انجام میده. خداوند این کارهای خیر این فرزند رو به منزله کار خود والدین میپذیرند. پروردگار رو به من این توفیق رو بده و این آموزش رو بده که من شکر کنم نعمتهایی که تو بر من قرار دادی و بر والدین من، که بتونم در مقام عمل لطفی که به اونها کردی اون رو هم به جا بیارم. اما این دو قسم کار شد. یه قسم سوم هم داره، سری و کوتاه. فرمود ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترزاه و اصلح لی فی ذریتی. توضیحش میمونه فردا، بر فردا شب. و ان اعمل صالحا ترزاه، و اینکه خدا یا به من توفیقی بده که من عمل کنم، عمل صالحی که تو آن عمل را میپسندی و رضای به آن داری. و اصلح لی فی ذریتی، و خدایا میشه به خاطر من فرزندان من را هم شایسته قرار دهی و فرزندان من را صلاحیت در اونها ایجاد کنی. وقتی به یه بلوغی انسان میرسد، به یه رشدی میرسد، بعد متوجه خودش میشه، وضعیت خودش که چه باید بکند و داشته های خودش رو چگونه هزینه کند. بعد بر میگرده یاد پیشینیان و حقوق دیگران و والدین به گردنش میفته، بعد مجدد بر میگردد پیش رو نسل و آینده خودش رو میبیند. یعنی سه نسل رو با هم زیر پوشش قرار میده. عجیب این آیه شریف ها، خیلی زیبا و دلنشین. اما این ان اعمل صالحا ترزاه چه نکات زیبایی داره. بعد اون اصل حریفی ذریتی، من گمان میکردم که این آیه رو امشب بگم، این قسمت پایانیشو نشد. انشاءالله فرداشم ادامه بحث رو خدمت بزرگواران خواهیم گفت و این قسمت رو به آیات بعد که مرتبط با همینه انشاءالله تکمیل میکنیم و در شب رحمت الهی فرداشم خدمت عزیزان ادامه مباحث رو خدمت بزرگواران عرضه خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به ظرائف و لطائف کلام خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، ما را موفق به ادا حقوق والدین بگرداند، ما را شاکر نعمتهای خودش قرار بدهد، آنی و کمتر از آنی ما را به خود وامگذارد. صلوات اینها بفرمایید. خب من امشب هم یه جمله بگم و عرضم به خدمت عزیزان به مناسبت ایام و تا دو شب آینده هم دیگه از مناقب و فضائل و حالات دیگر بانو خدمت عزیزان سخن بگوییم. الامامه و سیاسه کتابی است که نویسنده آن رحلتش 274 یا 276 ابن قتیبه دینوری، از پنج نفری است که بهشون میگن قلل تاریخ، یعنی پنج تا مورخ اصلی عالم اهل سنت. الامامه و سیاسه، جلد 1 صفحه 31. قال عمر لابی بکر، عمر ابن خطاب به ابی بکر گفت که انطلق بنا الی فاطمه، بیا تا عیادتی از فاطمه بکنیم. فانا قد اغضبناها، ما فاطمه را به غضب آوردیم. فانطلقا جمیعا، با هم آمدن. فاستأذن علی فاطمه فلم تأذن لهما، متن ابن قتیبه رو دارم میخونم. اجازه گرفتن که وارد بشن، زهرای مرزی اجازه نداد. فأتیا علی، اومدن به امیرالمومنین امام علی، گفتن اجازه به فاطمه اجازه نمیده، ما کلما صحبت کن تا ما بیایم. امام اومدند و فرمودن به زهرای مرزی که فرمودن علی جان امر شما و خانه شماست، اگر میگویید چشم. فأدخلهما علیها، آمدند و وارد خونش. فلما قعدوا عندها، وقتی نشستن کنار بستر زهرای مرضیه، حولت وجهها الی الحائط، بانو صورتشون رو به دیوار کردن، گردوندند به دیوار کردن. فسلما علیها فلم ترد علیهم السلام، سلام کردن جواب سلام رو ندادند. ف فتکلم ابوبکر، ابوبکر گفت یا حبیبت رسول الله، ای محبوب پیامبر، والله ان قرابت رسول الله احب الی من قرابتی، به خدا قسم من خیشان پیامبر رو از خیشان خودم بیشتر میخوام، و انکه احب الی من عایشه ابنتی، من شما رو از دخترم عایشه بیشتر دوست دارم، و لبدت تو یوم ما تعبوک انیم تو ولا ابقا بعده، و روزی که پدرتون وفات کردن حاضر بودم من بمیرم نه پدرتون، افترانی اعرف و که و اعرف و فضل که و شرف که و امنع که حق که و میراث که من رسول الله، با این شناخت و محبتی که من به شما دارم چطور من میخوام حق شما رو ممنوع کنم و شما رو اذیت کنم و چنین و چنان. الا انی سمعت اباک رسول الله، من خودم از پیامبر شنیدم که گفتن لا نورث ما ترکنا صدقه، ما پیامبران ارث نمیگذاریم و هرچی هست صدقه برای امت، که اینا رو قبلا گفتیم. فقالت، تمام مطالب گفته شد، زهرای مرضیه فرمودن ارئیتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله تعرفانه و تفعلان به، من یه جمله میگم به شما، یه حدیثی از پیامبر میگم، بگید آیا این حدیث از پیامبر شنیدید یا نه، هم یه جمله به من جواب بدید فقط. قالا نه، هم گفتن چشم، میگیم، بگو. فقالت شما رو سوگن میدم، قسمتون میدم به خدا، انشدکما بالله، شما رو به خدا قسم، علم تسمع رسول الله، آیا از پدرم رسول خدا شنیدید یا نه، که رضا فاطمه من رضایی، رضایت فاطمه رضایت من است، و سخط و فاطمه من سخطی، و غضب فاطمه و ناراحتی و ناراحتی من است، فمن احب ابنتی فاطمه فقط احبنی، کسی که دخترم فاطمه رو دوست داره منو دوست داره، و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، کسی که دل فاطمه رو به رضایت میرساند منو خوشنود کرده است، و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی، هر کی فاطمه رو ناخرسند میکنه من رو ناخرسند میکنه. قالا نعم، گفتن بله ما شنیدیم، سمعنا من رسول الله، اینا از پیامبر. قالت، زهرای مرضیه فرمودن فانی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، و ملائکته و ملائکه خدا رو شاهد میگیرم، انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی، شما دو نفر من رو به غضب وارد کردید، به سخط وارد کردید، و رضایت من رو به دست نیاوردید، و لئن لقیت النبی لاشکونکما الی، به پدرم که برسم و پدرم رو ببینم شکایت شما دو رو خواهم کرد. الله اکبر. فقال ابوبکر، ابوبکر گفت انا اعوذ بالله تعالی من سخطه و سخطه که، یا فاطمه من به خدا پناه میبرم از سخط و ناخرسندی پیامبر و تو. ثم انتهب ابوبکر، اشکهای ابوبکر شروع کرد به ریختن، حتی کادت نفسه ان تزهق، تا جایی که حق حق میکرد که دیگه نزدیک بود جان بدهد، و هی تقول، اما زهرای مرضیه فرمود والله لأدعون الله علیک فی کل صلات اصلیها، به خدا قسم هر نمازی که بخونم بعد از اون نماز نفرینتون میکنم، و به پیشگاه خداوند خواهم گفت که با من چه کردید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان، و السلام علیکم و رحمت الله.